کلاس فقه 5 استاد شورگشتی تاریخ 3/9/93.
از عربستان هم کسی اومده یا نه؟
میگفتن همه علما رو دعوت کردن.
بله.
از پادگان‌های پاکستان
خود دایشا بوده
بودن. نه برای اجلاس هم اومدن. از عربستان و اینا اومده بودن. بله بیان میگن یک دیوانه سنگ بندازه تو چاه باید چند تا عاقل جمع کنه آخرش هم نتونن در بیارن. حالا به خاطر مشت بی مغز نفهم اینقدر باید هزینه بده. خب نمیخوان مردم رو این مقدار خون مردم رو مطلع کنن که بالاخره اینا اینجوری نیست پایگاهی داشته باشن. بالاخره توده مردم تو گوشه کنار دنیا بفهمن که اینا پشتوانه ای ندارن، یک گروه خاصن. اینا وصل به توده جامعه مسلمین نیستن، اینا وصل به جای دیگه هن، وصل به یهود. اصل هدف اینه بله.
هدفشون
اینه
که بگن اینا از ما
نیست. اگر تأثیر غیر مستقیم رو جهت داشته باشه. خب این که خوبه بله. بله یعنی مستمر باشه، این تو طول دوران مستمر باشه. خب بله نیاز انشالله
پس عربه به 22000 به یک خود بریم در
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا مولای الله العظیم و لعن الطاهرین و اعدائهم اجمعین. بیع بعض من جمله متساویه الاجزاء کساء من صبرتن مجتمعت سیان او متفرقت سیان او زراع من کرباسن او عبد من عبدین و شبه ذلك و تصبر علی وجوه. خب این مسئله قابل دقتی، هم صور مسئله از نظر تصویر و هم احکام هر صورت از نظر صحت و بطلان و ادله صحت و بطلان. اصل مسئله معنون به این عنوانه که اگر بعضی از یک مجموعه متساوی اجزا معامله بشه، بعضی از مجموعه متساوی اجزا، کیسه برنجیست، خرمن تل گندمیست، یه توپ پارچه است، بخوای بعضی از این را بفروشی بخری، ابتدا باید صور مسئله رو بگیم که خود این خیلی دقت میخواد. مرحوم شیخ فرمود سه صورت بی ممکن اتفاق بیفته. البته سه صورت که جای بحث داره، ولی صور بیشتر از سه صورته، ولی خب بحثی نداره. فرض کنید یک
کیسه ای که معلومه نوع برنج او، معلومه چند منه، بگی یک دومش رو خریدم، خب که بحثی نداره دیگه، معلومه صحیح. اگر کل صبره خرمن مقدارش معلوم باشه، کم و کیف همه معلوم باشه، همش رو بخری، خب اون که معلومه صحیحه. حصر مشاعش رو بخری، معلوم صحیحه، بحثی نداره و با طرف میشه شریک. کل خرمن رو بخری تم و کیف معلوم، خب همش میشه مالک. حصر مشاع رو بخری میشه با طرف شریک، با فروشنده توی مشتری میشه شریک. یک دوم، یک پنجم، یک دهم، هر چی بخری، ایناش بحثی نداره. صور بحث داره مطرحه، سه صورت. صورت اول اینه که تعبیر کنیم یک من از این خرمن رو خریدم. خیلی دقت کنید، یک من از این خرمن رو خریدم، یک سا از این صبره رو خریدم، و هدفت این باشه، اراده کنی از این صبره، از این یک منی که گفتی، کسر مشاعرا، یه وقت خیلی صاف و راحت میگی یک دوم، یک پنجم خرمن رو خریدم، کل خرمن ده منه، شما میگی یک پنجمشو خریدم، میشه دو من، میشه شریک با طرف، مشاع. او بحثی نداشت. بحث اینه که به جای این که بگی یک من، به جای این که بگی یک دوم، یک پنجم، بیایی بگی یک من رو خریدم، از این اراده اشاعه کنی. اگر خرمن پنجاه منه، تو گفتی یک من خریدم، مرادت این باشه که یک پنجاهم رو خریدم، یک سا رو خریدم. اگر ده ساه، مرادت این باشه که یک دهم رو خریدم. صاف نمیگی یک دهم رو خریدم. اگر اونجوری بگید مشکلی نداره، البته مشکلی نداره در صورتی که کل خرمن رو بدونی چقدره، که یک دهمش معلوم باشه چقدره. اگه کسی نمیدونه این کیسه چند منه، میگه یه دومش رو خریدم، میگه باطله، چون کم مبی معلوم نیست. وقتی کل معلوم نباشه، کسبش هم معلوم نیست چقدر میشه، قراره باطله. اما اگر کلش معلوم باشه، بگی یک دومش رو خریدم، خب که دیگه مشکل نداره. حالا بحث اینه، به جای اینکه بگی یک دوم، بگی یک من رو خریدم، از این یک من اراده کنی همون کسر مشاعران. خیلی دقت کنید، میخوای با طرف شریک بشی. در مقابل دو قسم بعدی که خواهد آمد، شرکت نیست. بذارید اول یکی از اون دو قسمی در آینده داریم رو بگیم که معلوم باشه، و البته خوندید تا حدودی که این صورت اول با صورت بعدی چه فرق میکنه. یه وقت میرید تو مغازه، میگی یک کیلو از این کیسه برنج را، نخود را من خریدم، اونم میگه فروختم. مبیع کلی در معینه. اگر مبیع کلی در معین بود، خوندید شمای خریدار با اون مغازه‌دار که صاحب کیسه است شریک نمیشید. شما یک کیلوی کلی که قابل تطبیق بر ده ها صد ها یک کیلوست که در اون کیسه تصویر میشه، قابل تطبیقه. شما یک کیلو خریدید، خود مغازه‌داره جدا میکنه میده به شما، یک کیلو هم داره میده به شما. تو شرکت باید برای تقسیم هر دو راضی باشن، هر دو دخالت کنن. اما وقتی میری تو مغازه یک کیلو میخرید دیگه شما دخالتی نمیتونه بکنه، او خودش جدا میکنه یک کیلو هم داره میده به شما، چون مبیع کلی در معینه. یک قسم ثالث از اقسام سگانه است اینجا ذکر کرده. صورت اول اینه که شما اگر چه گفتی یک کیلو، گفتی یک سا، اما قرض کلی در معین نیست، قرض کسر مشاع، میخوای با طرف شریک بشی، شریک متاد نیومدی صاف بگی من یک دهم این کیسه رو خریدم، یک سا خریدم، یک من خریدم، و میخوای در کل این کیسه بشی شریک، تو هر دانه ایش تو هم سهیم باشی و بعدا بشینید با او تقسیم کنید مال مشاع رو. از سا اشترای تو سا ان من از صبره، یا بیع تو سا ان من از صبره، اراده کنید کسر مشاع رو. خوب توجه کنید، به اصطلاح این سا که گفتید طریق به کسره. میخوای بگی یک دوم، میخوای بگی یک سوم، میخوای بگی یک دهم. خب مرحوم شیخ فرموده این مشکلی نداره که صحیحه، و حتی یه قسمت رو دقت کنید، در حقیقت فرق این صورت با صورتی که میگه یک دوم رو خریدم، یک دهم رو خریدم، واضح میشه. اگه میخوای از فروشنده یک دهم این کیسه رو بخری، باید کل کیسه رو بدونی چقدره، بعد بگی یک دهمش رو خریدم. اگر کلش رو ندونی، خب یک دهمش هم نمیدونی، قراره، باطله. اما اگر به جای گفتن یک دهم تعبیر رو عوض کردی، گفتی یک سا از این صبره، یک من از این کیسه، و هدفت همون کسر مشاعه، صحیحه ولو علم به قدر کل کیسه نداری، قرار دیگه نیست، چون کسر شما فی نفسه مشخصه مقدارش. وقتی بگی یه دوم، معلوم نیست یک دوم چند من بشه، بس دیگه داره کیسه چند من باشه. اما اگه بگی یک من از این کیسه رو خریدم، اراده کنی کسر مشاع را، قرینه بیاری بری. حالا ازتون سوال کنی کیسه چند منه، میگی نمیدونم، ولی من که میخوام یک من بخرم، هدفم اینه که ببینید، بعدن برید ببینید این کیسه چند منه، من نمیدونم چند منه، ده منه مثلا، بعدن میبینن ده منه، من که گفتم یک من خریدم یعنی یک دهم خریدم. بالاخره من نمیخوام زمام جدا سازی دست فروشنده باشه، میخوام منم دخالت کنم، میخوام شریک بشم، میخوام اگر تلف وارد بشه هم بر او وارد بشه هم بر من. اینا رو خوندید دیگه، تو لمعه خوندید، اگر مبیع کلی در معین باشه تلفی وارد بشه بر مشتری وارد نمیشه. یک کیلو از این کیسه خریدی، این کیسه همش تلف شد قبل از اینکه یک کیلو تو رو بده، یک کیلو تهش مونده، همون رو باید بده به تو، از مشتری چیزی تلف نمیشه، تو کلی در معین، تو کسر مشاع تلف وارد بر هر دو وارد میشه. ده من بوده نصفش تلف شده، تو یک من خریده بودی به صورت مشاع، نصف یک من تو هم از بین رفته، به نسبت تلف بر تو هم وارد میشه. خب ببینید، پس اگر بگه اشترای تو سا ان من از صبره، اراده کنه اشاعه را، صحیحه، چون وجهی برای من نمیبینیم دیگه، معامله بی مقتضی صحتش موجوده، مانع باید سر راه باشه، مانعی نمیبینیم، قراره نه. بقیه جهات هم فرض اینه که همه محققه دیگه، شروط متعاقدین، شروط عوضه همه محقق، مانع هم که قرار باشه نیست. بگید علم به مقدار که شرطه هست، هدفش فقط اشاعه است. نیومده بگی یک دوم کیسه رو خریدم، چون نمیدونه کل کیسه چقدره، بگی یک دوم رو خریدم باطله. میخواد مشاع بخره، علم به قدر کل نداره، نمیتونه بگی یک دهم رو خریدم، مشکل پیدا میکنه. میگه یه من رو خریدم به صورت مشاع. بعد خود فروشنده خریدار بعدن دیگه ببینن کل کیسه چقدر بوده، یک من چه نسبتی با او داره، کل کیسه 20 منه، میشه یک بیستم، یک بیستم رو خرید. اندل معامله لازم نیست بدونی کلش چقدره، پس امتیازه. وقتی میگه اشتری تو سا ان من از صبره، یک من از صبره، با جایی میگه یک بیستم صبره، امتیازشون به اینه که بعد در جایی میگه یک بیستم مقدار کل رو بدونه، اگر نبگه یک بیستم باطل. اگر مقدار کل رو نمیدونید، در این حال تمایلت به اینه که به صورت مشاع بخری و با طرف شریک بشی. راهش اینه که کم مبیع تو مشخص کنی، بگی یه من پن من، و بعد اعلان کنی من پن من از این کیسه رو مشاعن میخرم، کل کیسه رو که نمیدونه چقدره عیبی نداره، قرار مرتفع میشه. پس یه جمله تو این الاول داریم، بحثش مفصل نیست، یه جمله. اگه کسی اراده کرده کسر مشاعی را از یک خرمنی، از یک کیسه برنجی گندمی بخره، و چون خرید کسر مشاع متوقف بر اینه که وزن و مقدار کل را بدانی، اینم نمیدونه، از یک طرف هم دلش مخواد بسات مشاع بخره، راهش چیه؟ راهش الاوله که بیام مقدار مبیع را که بخوای بفروشی، مخوای بخری، اول مشخص کن، بگو یه من پن من، بگو پن من از این کیسه رو خریدم، متو اعلان کن که پن من مشاع رو خریدم، درست میشه. وقت شما مثل صورتیست که بگی یک پنجم خرمن رو خریدم، مثل اونجا میشه، با اینکه علم به قدر کلم نداری. بعدن میرن ببینن کیسه چقدر بوده، این نسبت به او چه نسبتی داشته، به همون نسبت این صاحب سهمه، و اگر تلفی وارد بشه به همون نسبت بر هر دو وارد میشه. در تقسیم باید هر دو دخالت کنن، احکام اشاعه ایناست دیگه، مال مشاع تلفی وارد بشه بر همه شرکا، سهامدارها وارد بشه به نسبت سهامشون، برای تقسیم باید همه دخالت کنن، همه راضی باشن، به اون هدف میرسی بدون اینکه مقدار کل را بدانی. اشاعه که هدفت بود حاصل شده. عبارت ببینید، این صورت اوله، بیع و بعض من جملت متساویت الاجزا، بیع بخش از یک مجموعه متساوی الاجزا، چون اگر مختلف الاجزا باشه که به اصطلاح قیمی بهش میگن، خواهد آمد باطله، بعض صورش لاقل باطل، اگر نگیم همش، بعض صورش که خواهد آمد باطله. حالا فعلا قدر متیقن صورت متساوی الاجزا رو بگیری، کسائن من صبره، صبره متساوی الاجزا، خرمن یا گندم جوبه هست، خود سا وزن دقیقی، حالا من الان دقیق خاطرم نیست به کیلو اینها، من تو حاشیه های لمعه محاسبات چون نوشته بودم دقیقا با کیلو و وزن گرم و اینا بخواییم حساب بکنیم چقدره. حالا دقیقش رو بخواییم در نظر بگیریم، حدودا این حالا دقیقش چقدره باید مراجعه کرد. وزن متساوی الاجزا،
یعنی مثلی،
عنوان به مثلی اطلاق میشه، بله متساوی الاجزا، پاشم مثلیه، بله. یک از مثالا که میزنه عبد من عبدین، اون شمازار مشکل داره، میرسیم بعدا در خصوص اون مثال.
تو قولی بازم
حالا اونجا هم بالاخره باید موردی در نظر گرفت که کلی نمیشه گفت. شما در گندم و جو و پارچه میتونید کلی بگید، اما اونجا باید موردی، نهایتش اینه که بگید موردی در نظر بگید. مثل سای از صبره، حالا این صبره رو هم ریخته است، مجتمعت و سیان این رو هم ریخته است، یا متفرقت و سیان، هر سا رو توی یک کیسه کوچکی کردم، گذاشتن این کیسه ها رو هم دیگه است. میگه اینش فرق نمی کنه. زراعی از کرباس، از طاقه کرباسی، عبدی از عبدین، منطقه عبدی از عبدین در صورتی که حالا عبدین رو ما بگیم از همه جهت بسته هم باشن، قدر متیقن اینو بگیرید، و شبه زالک یو تصبر و علا وجوهن ال اول ان یرید بایع، یا مشتری فرق نمونه، متعامل اراده کند به اون بعض، کسر واقعی از جمله را، یک کسر واقعی به حسب مقام ثبوت را، از مجموعه، از جمله از مجموعه، مطمئن مقدرن به ذالک العنوان، یعنی به جایی که بیاد بگه من یک دوم، یک پنجم، یک دهم رو خریدم، به جای این بیاد تعبیرش رو عوض کنه، بگه یک سا رو خریدم، یه من رو خریدم. حالا چه انگیزه داره اینجوری بگه؟ چی داعی شده برن که اینجوری تعبیر کنه؟ قشنگ بگه یک دهم رو خریدم دیگه، مگه نمیخوای کسر مشابه بخری؟ ان یرید کسرم واقعیه، بگوی جهت چه عرض دادی؟ نمیدونه کلش چقدره تا بگه یک دوم، یک پنجم، یک دهم. وقتی اونجوری آدم حق داره بگه کل رو بدونه. وقتی کلش رو ندانی نمیتونی بگی یک پنجم رو خریدم، چون یک پنجمش معلوم نیست چقدره. لذا میخواد به اون هدف برسه از این مسیر، میگه یک سا رو خریدم علا نحو الاشاعه، بعد دیگه اینو اضافه کنه، اشتریتو یا بعتو سا ان علا نحو الاشاعه، اشتریتو سا ان علا نحو الاشاعه. خب بله دیگه، بعد باید ببینیم کلش چقدر بوده، این سا نسبت به کل چه کسری رو تشکیل میده، به همون نسبت تو هم میشی صاحب سهم. فیورید و به سا مثلا من صبرتن تکون و عشرت اسوا، یورید و عشرها یک دهم رو، و من عبد من العبدین نصف هما، یعنی تو هر دو من میخوام مالک باشم، مثلت مشاع عبدی از عبدین رو خریدم، من یک دوم هر دو رو خریدم، تو هر دو میخوام شریک بشم. ولا اشکال فی صحت ذلک، چون مانعی نمیبینیم که، مقتضی موجوده، مانع مفت نصف هما، یعنی این عبد رو در نظر بگیریم مال هر دومون، اونم در نظر بگیریم مال هر دومون، هر دوش مال هر دومون، هم توی فروشنده هم من خریدار. تعبیرش این بوده اشتری تو عبدن من عبدین، نمیخواد بگه واحد مردد، نمیخواد بگه کلی در معین که نا قسم اقسام بعدیه، میخواد بگه به اندازه یک عبد رو من از این دوتا عبد خریدم. اگه میگه اشتری تو یا بعت و عبدن من عبدین، مرادش این باشه، البته باید قرینه بیاره، چون قرینه نیاره ظهورش در دوتای دیگه است که خواهد آمد. وقتی میگه یک کیلو از این کیسه رو خریدم، باید اگر میخواد با طرف شریک بشه باید بگه یک کیلو خریدم مشاعا، که بعدا احکام اشاعه بیاد، احکام اشاعه احکام خاصه دوتا شعب کرد. اینم که میگه اشتری تو عبدن من عبدین یا بعت تو عبدن من عبدین، باید بگه منظورم رو نحو الاشاعه است، به اندازه یک عبد از این دو عبد، از این ده عبد رو خریدم، به اندازه یک عبد، یعنی یک دهم هر کدوم از اینا، اگر ده تا یک دوم هر کدوم از اینا، تو همش من سهیم باشم، باید اینو بگه. لا اشکال فی صحت ذلک ولا فی کون المبیع مشاعا فی الجمله، یعنی به اون هدفی که داشت میرسه. مشاع مال مشترک دیگه، تو سهامدار میشی در این خرمند، در این عبدین. ولا فرق فی ذلک بین العبدین، راجع به خصوص عبدین یک تذکر رو میده، در عبد من عبدین دو صورت دوم سوم و دوم خواهیم گفت قطعا باطله، چون عبد معمولا قیمیه به حسب نوعش در نظر بگید قیمیه. بخواید دو نوع ثانی ثالث رو اراده کنی قطعا قرار میشه، ثانی ثالثی خواهد آمد، کلی در معین اراده کنی قرار باطله. عبدین میگه حتی اگر مختلف هم هستن، یکی خیلی دارای کمالات با ارزش، یکی کم ارزشه، فرقی نمیکنه دیگه، تو میخوای در هر دو شریک بشی، 50 تا عبد باشه هر کدوم یه رقمی، قیمت هم متفاوت، تو میگی اشتری تو عبدی رو از این 50 تا عبد، یعنی به قدر یک عبد از کل اینا، پس من در کل اینها بشم شریک، یک پنجاهم کل این 50 تا مال من، خب که ضرر نمیزنه. بذار دقت بکنید این نحوه اول که اراده کنید کسر مشاعرات تو قیمیات هم میاد، اختصاص مثلیات نداره، این علا اول لا اشکال فی، چه در قیمیات چه در مثلیات، اصلا لازم نیست مجموعه متحد الجنس باشه، حتی مختلف الجنس باشه، عبدی هست و فرشی هست و اسبی هست. اگر کسی بگه من یک دوم این سه کالا را خریدم، بیشک صحیحه. حالا اگر تعبیر کنه به یک تعبیری که نتیجه کسب رو افاده کنه، بگه به قدر عبدی از این عبدین، به قدر عنوان جامعی، البته اگر سه کالاست باید عنوان جامعی انتزاع کنه، مثلا عنوان احد و واحد و امثال ذلک، انتزاع کنه که بر هر کدام قابل تطبیق باشه، عنوان مشترک که بر این امور مختلفت الحقیقه این قابل انتباق باشه. بذار تعبیر میکنه لا فرق بین اختلاف عبدین در قیمت و عدم، حتی بدانی مختلف القیمت، مثلی قیمی باشن، قیمی باشن، مختلف قیمه هم باشن، یعنی بدونی ضرر نمیزنه بازن. ولا بین العلم به عدد سیان صبر و عدمهی، این ولا بینه شو دقت بکنی، از خارج اینو گفتیم، گفتیم مثلا چرا خب حالا آدمی بخواد قصد مشابه بخره بیاد اینجوری حرف بزنه، بگیم سر این که اومده سراغ این رقم حرف زدن برای اینه که مقدار کل رو نمیدونه، لذا اگر بگی یک دوم رو خب باطل میشه، لذا دور زده اومده باز به همون هدفش رسیده، ولی از این طریق میگه یک من از خرمن رو خریدم، ولی مشاعن اعلان میکنه، مشاعن کلی در معین نیست، فرد مردد نیست، دو قسم بعدی میگه بین و فرقی هم نیست بین علم به عدد سیان صبره و عدم علم. چرا لا فرق این لا فرق اخیر رو میگید؟ لان کسر مقدرون به سا، یعنی قرار نیست دیگه، کسری که مقصودته قدرش رو تعیین کردی، به سا به من کیلو، پس معتبر نیست علم به نسبت اون سا به مجموع، اعتبار العلم به نسبت اون مبیع به مجموع وقتیه که از همون اول میخوای بگی یک دوم رو خریدم، یک پنجم رو خریدم، وقت باید بدونی خب کلش چقدره، یک پنجمش چقدر میشه، قرار نباشه کلش رو ندونی، یک پنجمش رو نمیدونی، خب قراره. اما تو کسر را تقدیر کردی، مقدرون یعنی معلوم القدره، و در حقیقت همین عدم العلم به مقدار کل باعث شده که آدم اینجوری حرف بزنه، ولی چه انگیزه ای داری؟ این میتونه مختزی باشه برای این رقم حرف زدن.
مثلا
علم به اوصاف که بله، الان از نظر کمیت این نکته قابل توجهیه. ببینید اینه که میگیم لا اشکالن از حیث جهل به کم، جهل به کمیت نیست، البته اوصاف باید معلوم باشه. اگر اوصافش رو نمیدونی، شما یک گندم رو نمیدونی چه رقم گندمیه، بگی یک دومش رو خریدم میدونی پنجاه منه، بگی یک دومش رو خریدم بازم باطله. مفروغ عنه گرفته که از جهات دیگه فرض بکنید مشکلی نداری، فقط مشکل مشکل کمیته. بیع و بعض من جملتن یعنی بحث منحصر سر کمیته، کیفیت باید معلوم باشه، ولی در کسر مشاعکه استراحتم بگی یک دوم رو خریدم، مقدار کل رو میدونیم ولی اوصاف دخیل در قیمت رو نمیدونیم، بازم قرار باطله از اون جهت جهل به اوصاف. ولی در این حال علم داری به اوصاف، به اوصاف علم داری، خصوصیات رو میدونی. عرض میکنیم دیگه، میگیم مخلوقون عرض باید بدونین اوصاف رو بدانه. حالا اینا مختلف و قیمه هم هستن باشن، یک دوم این دو عبد رو میخری به صورت مشاهازا خوزا لکن قالف تذکره. دیگه عبارت رو از علامه در تذکره نقل میکنه در همین مورد و ایشون میگه عبارت علامه مجمله برای ما، ول میگه عبارت علامه در تذکره اینه: ول اقرب انه لو قصد الاشاعته، قصده البته قصد به تنهایی کفایت نمیکنه، باید قرینه هم تو مقام اثبات بیاره، این قصد قصد اثباتیه، قرینه هم بیاره بگی مشاعه. الان شیخ فرمود که اگر کسی بگه بعتو عبدن من عبدین مشاعن، صحیحه دیگه، اینجوری شد. مثل جایی بگه بعتو ساعن من از صبر مشاعن، ایشون فرموده اگر قصد اشاعه کند در عبدن من عبدین یا شاتن من شاتن بطلن، به خلاف زراع من الارض، قصد اشاعه هم بکنه زمین یه هزار زراعه، بگی یک زراع را خریدم مشاعن، عیبی نداره، صحیحه، تو میشی شریک. حتی نگید هزار زراعه، نمیدونی چقدر زراعاش، چون لازم نشد این دیگه. خب اشکال شیخ اینه که نشه فرق میکنه با هم دیگه، ثبوتن که خیلی دقت کنید، شیخ انصاری فهمد ولم یعلم وجه الفرق، به حسب مقام ثبوت، به حسب مقام ثبوت که این مثالا با هم فرق نداره. ایشون فهمد مگر فرق اثباتی بگذارید، او کسی که میگه اشتری تو زراعا من هذا الارض التي لا یعلم از رؤها، اون ظهورش در اشاعه هست. خیلی دقت کنید، ظهورش در اشاعه هست، اما بعت و عبدن من عبدین، اشتریت و عبدن من عبدین، ظهورش در اشاعه نیست. میگه این مقدار میتونید فرق بگذارید، ولی خب این فرق هم که ضرر نمیزنه، فرض اینه که همون عبدن من عبدین رو قرینه آورده، میگه اشتریت و عبدن من عبدین مشاعن، بحث سر اینجاست دیگه، مشکل اثباتش که با قرینه قابل حله. وقتی بگی اشتری تو زراعا من هذه الارض، مرحوم شیخ میگه این مثال از نظر عرفی هیچ کلمه هم که اضافه نکنی گفتارت همین مقدار باشه، اشتری تو زراعا من الارض، شیخ و من همین مقدارم که باشه ظهور در اشاعه داره. هم وقتی میگی عبدی از این عبدین رو خریدم، ظهورش در اشاعه ممکنه بگیم نیست، ظهورش در فرد مردده، ظهورش در کلی در معینه، مثل ثانی ثالث. و اونا خواهیم گفت مشکل داره. ثانی و ثالث مشکل داره تا حدودی، مخصوصا توی قیمیات مثل عبد من عبده. تو قیمیات قطعا ثانی و ثالث مشکل داره، حالا تو مثلیات ثانی رو میپذیره شیخ که اینا به تدریج میاد. خب میشه فرق اثباتی، ای که ضرر نمیزنه، ای قابل حله. وقتی میگه اشترای تو عبدن من عبدن، باید بگه مشاهم. وقتی میگه زراعان من الارض، لازم نیست بگه مشاهم. نگه هم ممکنه بگیم کفایت میکنه. میگه ولم یعلم وجه الفرق، یعنی فرق ثبوتی اینا ندارن الا یک فرق اثباتی، الا منع ظهور کسر ظهور، یعنی مشکل اثباتی باشه. بگید کسر مشاع ظهور ندارد از لفظ عبد من عبدین شاط من شاطین. خب اینم جواب میدیم، خب با قرینه باید ظهور رو درست کنه دیگه. کسی که هدفش اشاع است تو مقام انشا باید قرینه بیاره، نیاره ظهورش در فرد مردد کلی در معینه و خواهد آمد فرد مردد کلی در معین در قیمیات قطعا باطله. تو مثلیات فرد مردد شو میپذیره شیخ انصاری، تو قیمیات قطعا باطله. باید ظهورشو درست کنی، باید کلمه اضافه کنی. لم یعلم وجه الفرق، یعنی به حسب ثبوت اینا همه مثل همه، فقط انظر دلالت جمله بعت و زراعا من الارض ظهور در اشاعه دارد. شاتون من شاته ظهورش در فرد مردد یا کلی در معینه و البته باطل. میگیم بله این مقدار فرق هست، این مقدار فرق ممکنه بگیم هست. خب اینم که قابل حل دیگه، وقتی میگه شاط من شاطین قرینه اضافه کنه بگه مشاهد. این صورت اول که در قدر لم یعلم الفرق اشکال بود ایشون از ایشون بر تذکره علامه. بله خب نه، فرض اینه که دیگه بالاخره باید مقام اثبات انشا با مقصود طرفین هماهنگ باشه که دیگه. قصد تنها که در معاملات کفایت نمی کنه، تو معاملات بلا شک قصد کفایت نمی کنه، باید انشا بشه همون چه که خواستی، باید انشا بشه. یعنی باید تو عالم اثبات بیاد، نیاری تو عالم اثبات کم گذاشته باشی. اگر ظهور نوعیش در صورتی باشه که فاقد بعض شرایط حکم بطلان میشه دیگه.
همین که لفظ منفار رو میاره مثلا یک سام میگه یا یه ذرا میگه، خودش معلومه که یک کسر منظورش نیست که کسر به اون معنی که خوشا بود، یعنی یک پنزون یک دوم که از اون رو نمیدونم که همین که لفظ منفار میاره و لفظ کسر به میاره معلومه که.
خب بله ببینید، الان شما فرمایشتون اینه که پس بنابراین حتی در همون زراع من الارض شاء من الصبره، در همون هم ظهور در اشاعه نیست. میگیم بله این مقدار ممکنه بگیم هست، و لذا میگیم اگر میخواد اشاعه اراده کنه باید بگه، بگه اشترای تو ساء من الصبره مشاعن، این کلمه رو اضافه کنه. چون اگر اضافه نکنی طرف بعد میگه کلی در معین اختیار دست من، تو برو کنار خودم جدا میکنم بد میدم. الان تو مغازه که میریم میگه یک کیلو از این کیسه بده، بعد میگه خودت کنار وایس تو جدا میکنم بد میدم. برای چی؟ برای که ظهور در کلی در معینه، در کلی در معین یا حتی فرد مردد که قسط ثانیه اختیار دست فروشنده است دیگه، مشتری نمیتونه دخالت کنه، شریک که نشده. اگر میخوای شریک بشید تو هم دخالت بکنید در تقسیم، باید بگی که من میخرم مشاعن. وقتی اشاعه شد نمیتونی بگه تو کنار وایستا، چون در تقسیمش تو هم باید دخالت بکنید. بذار بخونیم مقام اثبات رو باید درست کرد دیگه، مقام دلالتش رو تو انشای معامله باید درست کرد. این صورت اول که فرمود صحیحه. از ثانی ان یراد بهی بعض مردد بین ما یمکن و صدقه علی من الافراد متصورت المجموع نظیر و تردد الفرد المنتشر بین الافراد. ثانی و ثالث تعبیراش حالا عرض کنیم، فرقش کنیم، مقدار دقت میخواد. خود شیخ بعدن مطرح کرده فرق ثانی و ثالث رو. در ثانی و ثالث دیگه اشاعه نیست. ای اولا از همه فرقش این دوتا با اولی اینه که در ثانی و ثالث اشاعه دیگه نیست. توی مشتری با فروشنده شریک نشدی. حالا ثانی چیه؟ ثانی میفهمد فرد مردد را بخری، ولی فرد را بخری نه کلی را. ثالث کلی در معین را بخری. همین تعابیر رو دقت کنید، تقریبا فرق اینا با هم دیگه از خود این تعابیر روشنه. فرد مردد رو بخری یعنی مشخصات مفردات جزء مبیعه. فرد خریدی دیگه، فرد به ما هو فرد نسبت به مفردات مشخصات به شرط شیء دیگه. زید به ما هو زید که فرد انسانه. وقتی بگید فردی از انسان، فردی از انسان میشه زید دیگه، میشه زید به ما و زید. یعنی قدش و سنش و وزنش و رنگش و فلان و فلان مشخصات فردیه، همه مد نظره، میشه فرد. فرد نسبت به خصوصیات فردیه به شرط شیء دیگه. این اصطانی اینه، میگه این صبره. حالا یا رو هم ریخته است گندماش، یا تو کیسه های کوچکی ساق جدا شده. اینا ساق ها رو هم قرار گرفتن، یا رو هم ریخته است گندم همه توی کیسه است، توی جا جمعه. شما اراده میکنه فردی از ساق را، نه اشاعرا. فرد البته میشه فرد منتشر به اصطلاح مردد که قابل لان ینطبق علی کل واحد من الافراد علی البدن، ولی فرد یعنی خصوصیات فردی جز مبیه. در مقابل ثالث که خواهیم رسید، اونجا مبی کلیه، مشخصات فردیه جزء مبیع نیست، مقارنات مبیعه. حتی تو گندم نخریدی، یکی رو گندم خریدی، یه سا گندم خریدی، گفتی سا آن اشتره تو سا آن من از صبرم. اما اون خصوصیات مفرده جزء مبیع نیست، مبیع کلیه. البته کلی در معین به اصطلاح این دیگه حق نداره از صبره دیگری یک کیلو برداره بیاره بده به تو، بعد از همین خرمن یک کیلو بده. پس هم در ثانی هم در ثالث اشاعه خبری نیست. تو با خریدار، خریدار با فروشنده شریک نشدن، احکام شرکت قطعا نیست. فرق خود این دوتا چیه؟ حالا فعلا این مقدار گفتیم، چون فرقشون رو به حسب ثمره هم باید گفت. آیا به حسب ثمره هم فرق داره؟ در اصالی فرد مبیعه، یعنی مشخصات فردیه جزء مبیعه. در اصالس مشخصات فردیه جزء مبیع نیست، از مقارنات مبیعه نه جزء مبیع. مبیع کلیه، قابل صدق بر کثیر. فرد منتشر میشه عمومش بدلی. در قسم ثالث خواهیم گفت میتونه تعبیر بشه ازش به عموم استقراقی. حالا فرق اینا بمونه فعلا بعدن، چون خودشون مطرح کرده هم به لحاظ ماهیت چه فرق دارن هم به لحاظ ثمره چه فرق دارن. اما از ثانی آیا بیع صحیح یا نه فرد مردد رو بخریم. از ثانی ان یراد بهی به اون سا بعضون مردد. مردد بین ما یمکن و صدقه علی من الافراد المتصوره فی المجموع، مردد بین آنچه که امکان دارد صدق اون سا را بر اون چیز از افراد متصوره در مجموع. افراد متصوره میگه ناظر به جایی که اون گندما رو هم ریخته است یه تل گندمیه. افراد متصوره افراد بالفعل نیست، لذا جایی که افراد بالفعل رو مشبهون به قرار میده. نظیر فرد منتشر بین افراد بالفعل در اون جایی که متفرق و سیانه، هر کدام را هر سائل رو توی کیسه کرده اینها رو گذاشته رو هم دیگه، بعد بگی اشتری تو سا ان من صبره. نظیر تردد فرد منتشر بین افراد در اون جایی که ساها رو از هم جدا کرده و البته ساهای جدا رو باز حالا رو هم قرار داده. و هازا یتزه فی سا ان من سیان المتفرقه. هازا یعنی این اسانی تصویرش، تصویرش واضح هست در اون سای از سیان متفرقه، یعنی انباشته نباشه یک تل گندمی، بلکه ساهایی باشه هر کدام بسته بندی شده بسته ها رو هم ریخته باشه، بسته ها رو هم باشه، بگی یکی از این بسته ها رو که هر کدام یک کیلویه یکیشو خریدم دیگه. یک فرد مردد بین این افراد مال توی مشتریه، شریک نیستی که بگی تو هر کیسه ای من به قدر سهم خودم شریکم، نه، یک کیسه مردد بین اینا مال توی اونجای هم که ریخته شده رو هم دیگه ساها مجتمع است، اونجا هم افراد متصور است نه فعلیه. الافراد متصوره در مقابل افراد فعلی است. خب مثلا در این صورت اگر کالا قیمی باشه قطعا باطله. ده تا عبد بگی یکی از این عبدها را مرددن بین العبید خریدم قطعا باطله، تو قیمیات قطعا باطله چون بیشک قراره. اما تو مثلیات چی؟ لا اشکال فی بطلان ذالک ما اختلاف المصادیق فی القیمت. قهران تو قیمیات اینجوریه دیگه، وقتی میگه اختلاف در قیمت تو قیمیات اینجوره، مثل عبدین مختلفین. لانه قرارون لان المشتری لا یعلم لا یعلم بما یحصل فی یده منهما یا منها، اما ما اتفاقهما فی القیمت کما فی سیان المتفرقه یا مجتمعه. دیگه متفرقه بودنش خیلی مدخلیت نداره. اینجا چطور؟ بگه مشهور قائل به بطلان شدن، خود شیخ انصاری قائل به صحت. ادله مشهور برای بطلان رو ذکر میکنه، میگه بعضی تعبیر کردن جهالت هست و جهالت موجب قراره و باطل میشه. ایشون خواهد فرمود هم صغراش غلط هم بود کبراش، هم جهالت نیست، هم جهالت مطلقا موجب بطلان نیست. بعضی تعبیر کردن مبین مبهمه و ابهام باعث قرار میشه، چون قبول داره بله مبین مبهم هست، اما ابهام هر کجایی باعث بطلان نمیشه، باعث قرار باعث بطلان نمیشه. فرق جهل با ابهام چیه؟ اینا انشالله جلسه بعد. فرض اینه که خصوصیات موجوده در افراد همه از نظر ارزش و از نظر حتی ذات خصوصیات مثل هم
حاضر
که شامل
امکانی به این متفرق
اسانی اسانی این بعض مردد اسانی که بعض مردد بود نه بعض منکسر این روشن است در علت تفرق سیاست.
پس فرض دیگه شامل قیمیان میشه بحث ما دیگه شما میگید به شرط شیه
همین دیگه چون شامل میشه ایشون الان وقتی وارد حکم میشه میگه در قیمیات قائم بود
چطوری به شرط شیه قیمی هم هست بعد به همه مسئله رو صدر میکنه چطور میشه؟
بله دیگه گفته اشترای تو عبد یعنی فردی از عبد رو فرد با مشخصات فردیش من پسل مشاع نمیخوام کلی در معین قسم سالس باشه اونم البته خواهد اومد مشکل داره فرد رو میخوام خصوصیت فردیه رو میخوام
فردی این چی؟ یعنی که یکیه؟
یک عبد رو من میخوام نمیخوام شریک بشم با توی فروشنده اما اون یکی خب خصوصیت این بر اینم صادقه که قیمتش 100 دیناره بعد اونم صادق قیمتش 200
یک عبد بودن برای این صادق و اینم صادق
عنوان احد العبید بر هر دو صادق
پس فرقش با کلی لازم میشه در تعبیر در مورد اثبات با هم چه
در زمه
بله با خورم کلی در
کلی در معین در کلی در معین خصوصیات از مقارنات هست تو اولی کسر مشاق اصلا خصوصیات هیچ بند نظر نه به عنوان جز نه به عنوان مقارن در ثانی یا چرت که جزء مبیعه در سوم از مقارنات
مثلا مثلا توی گفتن از کجا میفهمید این مورد رو قرارداد بشه
نه بعد بقرار فرق بین دوم و سوم فرق بین دوم و سوم با اولی